أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. نبيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به بانوی بزرگوار دو سرا سیدت و نساء العالمین، در محضر قرآن آیات مبارکه سوره یاسین را بازگو میکنیم. آیین کلام تلاوت شد، آیین شماره 47 که در ادامه مباحث نوبت قبل بازگو میشود. گفتیم که خدای سبحان در این قسمت از آیات شریفه دو پیشنهاد رو مطرح می کنند. هنگامی که گفته می شود به ایشان که تقوا گزینید، اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم، مراقب باشید، رعایت کنید آنچه پیش روی شماست و در پس سر دارید، باشد که مورد رحمت الهی قرار گیرید، روی برمی گردانند، اعراض می کنند و توجه به این پیشنهاد نمی نمایند. پیشنهاد دوم مطرح می شود هنگامی که به ایشان گفته می شود انفقوا مما رزقکم الله، از آنچه خداوند به شما ارزانی کرده است انفاق کنید، هزینه کنید برای مصارف شایسته و مقبول. میگویند اگر خدای سبحان میخواست، اگر خدا میخواست خود انسانها رو بهره‌مند میکرد، نیازی به ما نیست. اگر خدا به جمع و جماعتی نداده است پس بنابراین نخواسته است. ما که کاسه از آش داغ‌تر نیستیم و از پاپ هم کاتولیک‌تر نیستیم که بخواهیم چنین کاری رو انجام بدیم. اشاره کردیم دیروز خدمت عزیزان که این دو پیشنهاد همون اساره کل تعالیم پیامبران الهی است. یعنی اگر تمام این رسولان آمدند، هدف این بزرگواران هم بود که ابتداء انسان رو با مبدأ عالی وجود و هستی آشنا کنند، ارتباط انسان رو با خداوند برقرار کنند، صفات و ذات او را به آدمیان معرفی، انسانها رو مشتاق به حضرت او و باب این ارتباط رو بگشایند که از این مسیر انسانها به اهداف آفرینش دست یابند. کار دومی که انبیاء الهی انجام دادن این بود که موازنه بین ارتباطات و تعاملات انسانی ایجاد کنند، انسانها رو با حدود یکدیگر و حقوق هم آشنا کنند و یک زندگی انسانی را در میان جامعه بشری پایه‌گذاری کنند. این دو هدف عمده پیامبران الهی بود. هر مقوله ای از دین و شریعت رو که مورد مداقه و بررسی قرار دهید، یا در قسم نخستین است یا در این پاره دوم. پیشنهاد اول در ارتباط با خداوند بود. توضیح دادیم تقوا رو هم با همون بیان و براحتی که مطرح شد گفتیم که اساساً تقوا به بیان عالمانه و دقیق امروزین اون دریافتن فرصت ها و اجتناب از تهدید هاست به معنای واقعی کلمه. و حقیقتاً در لغت عرب هم همین معنا رو برای تقوا میبینیم. احتفاظ، متقی یعنی متحفظ، اون کسی که آسیب ها و تهدید ها رو میشناسد و اجتناب از اون میکند و منافع و فواید و موقعیت ها رو هم به شکار میگیرد، استفاده میکند و بهره برداری میکند. البته معیار برای فرصت و تهدید چیست؟ خداوند سبحان و خالق وجود با معیار الهی مینگرد و چنین عمل میکند. ممکن است که بگوییم لازمه این تقوا با همین بیانی که مطرح شد دقت و مراقبت بیشتر است. لازمه این تقوا دلنگرانی در بعض از مسائل است و با وسواس و حوصله بیشتری به مسائل نگریستن که حال به همین دلیل جمع و جماعت کلمه تقوا را در این معانی که ذهن دوستان مأنوس است به کار میبرند، در پرهیزکاری یا در واهمه در بعض از مسائل به کار برده میشوند. پیش رو و آنچه در پس سر آدمیان دارند گفتیم که خداوند در پس سر ما یعنی مبدع، نقطه‌ای که از آنجا وجود هستی آغاز شده است، توحید آنچه پیش رو داریم، جهانی که به سوی آن می رویم. مراقب این دو حقیقت باشید، پیشینه و آینده و آنچه پیش روی خودتون دارید رو جدی بگیرید و با شیوه رفتار کنید که بتوانید سربلند باشید. دیگه من بیش از این توضیحی رو بسمت نمیدم، مطالب ویروس گفتیم، پیشنهاد دوم رو باز میکنم. هنگامی که به اینها گفته شد انفقوا مما رزقکم الله، انفاق کنید از آنچه خداوند به شما روزی داده است. واجبی انفاق رو میدانیم به معنای هزینه کردن است. اساسا خود کلمه نفق به معنای جریان است و جاری کردن. هنگامی که دل کوه رو میشه کافند و از اون جمود و انجماد به در می آورند و اندرون آن بیرون میکشند، نام این عمل انفاق است. کما این که به تونل همین الان در کلام عرب نفق گفته میشود، در شهر مقدس مکه دیگه النفق ملک عبدالعزیز، النفق فلان، این رو زیاد دیدید، این تونل هاست. هنگامی که آدمیان سرمایه ها را از حالت کنز و راکد بودن به در می آورند و به جریان می اندازند، نام این در قرآن و در فرهنگ اسلامی انفاق است. هزینه کردن به تعبیر ساده بر روان ما. البته طبیعی است هنگامی که خداوند سبحان بحث انفاق رو مطرح می کند، همیشه به دنبال اون و پسندی که می آید فی سبیل الله هست، یعنی هزینه در مسیری که حق میپسندد و مرضی رضای خداوندی است، چه در امور شخصی چه در امور دیگر. ما واجه انفاق رو به کار میبریم. حتی شما میبینید در اون وظیفه این که یه مرد مسلمان نسبت به شؤونات خانوادگی خیش دارد، شما همین کلمه رو به کار میبرید. اونجا هم بحث نفقه هست، اون هزینه این که مرد برای زندگی خیش همسر و فرزندانش هزینه میکند، اون هم انفاق است. افضل الدنانیر دینار ينفقه الرجل على عياله، از بهترین انفاق ها اون انفاقی است که مرد برای زندگی شخصی خیش همسر و فرزندان هزینه می کند. این هم از مقوله انفاق شمارده می شود در فرهنگ دینی ما. و خود آیات شریفه قرآن دلالت می کند، راهنمایی می کند ما را. والذین یکنزون الذهب والفضه، اونها که کنز می کنند. می دانیم کلمه کنز عربی نیست، پارسی است، معرب شده است، چون در ادبیات عرب چنین چیزی نبوده است. همان گنج پارسی ما و دفینه پارسی تبدیل به کنز می شود. اونها که سرمایه ها رو ذخیره می کنند، اینها رو از جریان باز می دارند، نمی گذارند در فعل و انفعالات اقتصادی باشند و اینها خصت طبعشان موجب امساک چنینی می شود، بشارت ده اینها رو و عذاب علیم الهی. اینها کسانی هستند که فلا ينفقونها، کنز می کنند نفق نمی کنند. این دو لفظ شدن با هم در تضاد و تقابل. هنگامی که به اینها گفته می شود انفاق کنید، این دستور همان گونه که گفته شد در ارتباط با روابط انسانی است. اما طبیعی است چون ارتباط مالی بین انسانها اهمیت زیادی دارد و لغزندگی فوق العاده در این حوزه دیده می شود، لذا خداوند بر مسائل مالی در حوزه روابط اجتماعی و انسانی انگشت می گذارد. چمانی که می بینید در کنار صلات که رمز تعامل و ارتباط با خداوند است، همیشه زکات مطرح می شود که بعد اقتصادی و مالی ارتباطی در دل آن نهفته است و اهمیت فزونتری دارد. نوعا لغزندگی انسان ها در مراوداتشان با یکدیگر بر سر مسائل مالی است و گفت هر که از پل بگذرد خندان بود، مثل این که قصه همین است و اون پل رو هم باید با واب خواند و جور دیگری خواند. فرمود هنگامی که به اینها گفته می شود که این ارتباط رو برقرار کنید، توقع نیست که شما تمام موجودی رو در این راه و دستور بنهید. من ما، من تبعیزیت، به شکل محدود می گوییم بخشی از آنچه خدا به شما روزی کرده است، ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن در ویش بینوارا، من ما رزقکم الله. اما رفتار اینها چیز دیگری است. میگویند که والذین کفروا، میگویند که برای اهل ایمان چنین بازگو میکنند: آیا ما اطعام کنیم کسی را که لو یشاء الله؟ خداوند سبحان در این آیه شریف به بهانه این بحث یه نکته مهمی رو باز میکند در ذهن ما از جهت کلامی و اعتقادی، که من این رو قدری تأمل بیشتری دارم. آیا ما اطعام کنیم کسی رو که اگر مشیت الهی و خواست الهی بود همان بر همان خواست خدا او را اطعام میکرد؟ اگر جماعتی ندارند، خدا نخواسته است اینها داشته باشند. خدا نمیخواهد که ما دلسوز دیگران باشیم. اگر میخواست خود دلسوز دیگران میشد. ان انتم الا فی ضلال مبین، نیستید مگر شما در تباهی و ضلالتی بسیار آشکار و روشن. این مقالطه این که در اینجا وجود دارد عزیزان، و تأکیدی که این جماعت میکنن بر مسئله مشیت هست، و لازم است این نکته باز شود برای ما که در مجموعه آیات شریفه قرآن هنگامی که میکاویم ما دو مشیت و اراده برای خداوند سبحان میجوییم. خدای سبحان دو خواست دارد. گاهی حق اموری را میخواهد و متعلق مشیت اوست، یعنی خواست الهی است و اراده الهی، اما این امور را خدا مستقیما خود به عهده دارد و اجرا میکند و هیچ مداخله ای برای دیگران قائل نمیشود. مشیت الهی و امر الهی این است که در روز گذشته مثلا سرزمین چین، کشور چین بلرزد، آمار تلفات اون تا الان بیش از 10,000 نفر باشد. این مشیت الهی است. هیچ مداخله ای برای کسی در این مشیت نیست. خود اراده خود رو اجرا می کند. خداوند سبحان اراده می کند که میزان بارش این چنین باشد یا آنچنان باشد. اراده می کند که ابتلاعات طبیعی بدین شیوه در نقاط مختلف جهان توزیع شود. تمام تحولاتی که در نظام طبیعت دیده می شود، مجموعه این امور طبیعی و تکوینی مراد الهی است. اینها اراده خداوند است. هیچ کسی هم در اینها مدخلیت و نقشی ندارد. همان گونه که در اصل ایجاد وجود و آفرینش کسی را ارادتی و مرادی نیست، خداوند سبحان خود به اراده ایجاد کرده است. به اراده از میان هم میبرد، کسی رو هم در اینجا به عنوان مشاور به کار نمیگیرد و کاری هم بر دوش کسی نمینهد. نام این اراده، اراده تکوینی و طبیعی است. در اینجا اون چه میبینید صرفاً ذات خود اوست و جبر است و قدرت است و قهاریت است. این همان هست که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. همان است که چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح از عدم زد. این اراده تکوینی است، چون و چرایی هم برای کسی باقی نمی‌ماند. این همان است که رضا به داده بده و از جبین گره بگشا، که بر من و تو در اختیار نگشاده است. اینجا جای اختیاری هم برای کسی وجود ندارد. اما نوع دوم از خواسته های الهی، خواسته هایی است که خدا می‌خواهد این امور رو، مشیت الهی است، اما این خواست و مشیت رو خدا مستقیما اجرا نمی کند، بلکه اجرا اون رو بر دوش بندگان خیش می گذارد. خواست الهی است، مشیت الهی است، اما ذات حق اسباب رو فراهم می کند، راهنمایی لازم رو می کند. این انسان ها هستند که این مشیت الهی را یا عملی می کنند یا نمی کنند. در قسم اول اگر خدا خواست تخلف وجود ندارد، همان می شود که او می خواهد. ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. آنی را که می خواهد می شود، آنی را که نمی خواهد نمی شود. اما در این قسم دوم مشیت خدا تخلف دارد، یعنی خدا چیزی را می خواهد، ممکن است آن چیزی که خدا می خواهد عملی نباشد و شکل و تحقق نگیرد. این مشیت دوم رو میگیم مشیت و اراده تشریعی و قانونی الهی. خداوند سبحان میخواهد که همه بندگان او هدایت یابند به سوی حضرت او. این اراده الهی است که من فل عرض تمام مجموعه وجود به هدایت الهی مزین و رهنمون باشند. اما این اتفاق افتاده است؟ نه. بسیاری از انسانها در طول هستی و تاریخ این زمین هیچ دل به هدایت ندادند و به سوی هدایت هم گامی ننهادند. خواست خداوند در اینجا تخلف شد. این از اون نوعی است که خدا بر دوش ما گذارده است، یعنی اسباب رو فرستاده، سفیران کوی او آمده اند، ندای مهربانی حق رو برای بشریت و شریعت زمزمه کردند، نسخه های هدایت آمده است، مسیر هم نشان داده است. اما این آدمیانند که و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر آن کسی که بخواهد ایمان می آورد، هر آن کسی که بخواهد کفر می آورد. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، راه را ما نشان دادیم، هر آن کسی که بخواهد شاکر می شود، هر آن کسی که نخواهد کافر می شود. یعنی دقیقا مشاهده می کنید که هدایت و عدم هدایت خواست الهی است، اما اجرای این خواست به دست بندگان اوست. این مشیت تشریعی شد. لذا در بسیاری از آیات قرآن می بینید که اگر خدا می خواست همه انسان های روی زمین هدایت پیدا می کردن. اگر خدا نمیخواد انسان ها هدایت پیدا کنند؟ چرا؟ خداوند میخواهد، اما به اراده تکوینی نمیخواهد که به جبر و قهر انسان ها به ایمان و هدایت بیایند. لا اکراه فی الدین حتی شامل دل و قلب شما هم میشود. در دل و جان شما هم نیاز به اکراه دین نیست. باید ایمان خود به خود در دل بنشیند، ایمانی که به شما بیاید با برداشتن فشار برداشته میشود و از میان میرود و فایده ای بر او نخواهد بود. حتی شامل قلب و دل انسان هم لا اکراه فی الدین میشه. مشیت تکوینی الهی نمیخواهد که به جبر مردمان ایمان بیاورند، اما خواست الهی این است که همه انسان ها به میل و اختیار ایمان بیاورند. ساده تر کنیم سخن رو. آیا خدا میخواهد رمضان که می آید تمام 6 میلیارد 7 میلیارد روی زمین روزه دار باشند یا نه؟ بله، این خواست الهی است. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض. از آغاز آفرینش مبنای 12 ماه قمری در سازوکار وجود قرار داده شده است و خدا این رمضان رو قرار داده است برای فیض مستقیم بر بندگان خویش. لذا بهترین ایام، بهترین ساعات، ایامه به تعبیر نبی مکرم خاتم انبیاء محمد مصطفی روزهای آن بهترین روزها، شبهای آن بهترین شبها، ساعات آن بهترین ساعات، ماهی که انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عبادت، خواب بندگان خدا عبادت محسوب می شود. خدا از همگان می خواد که از این فرصت استثنایی استفاده کنند و این میان بر رو بگیرند و به سوی او حرکت کنند. اما چند درصد انسان ها روی زمین روزداری می کنند؟ این مشیت خدا عمل نمی شود، چون اجراء این مشیت بر دوش خود انسان هاست. خودشون بخوان این هدایت رو بپذیرن یا نپذیرن. دقت فرمودید؟ در این مسئله همین مغالطه وجود دارد. خداوند به مشیت و اراده تشریعی میخواهد که انسانها با شفقت و با مهربانی دستشون رو به روی هم باز کنند، هم دست گشاده هم روی گشاده و هم نشان دهند. این مشیت الهی و خواست خداوندی است. خداوند میخواهد که قرار در کف آزادگان نگیرد ما، نه سحر در دل عاشق، نه آب در غربال. خدا چنین رفتاری رو میخواهد. عاملی که موجب اون میشود که دل بندگان خدا به هم نزدیک میشه، عاملی که موجب میشود مسئله انفاق، اولین اثری که دارد اثر شخصی است، یه آزادگی و یه رهایی رو در وجود منفق ایجاد میکنند. انسانهایی که حاضرند این زنجیرها رو باز کنند و بند بکسل، باش آزاده پسر، چند باشی بند سیم و بند زر، اونها که میتونن از دستاورد وجودی خودشون به راحتی بگذرند، یه آزادگی و آزادواری در درونشون ایجاد میشه. این اولین برکت انفاق است که در شهر به اون توصیه میشه. دوم، کینه‌های اجتماعی رو میزداید، دل انسانها رو، روابط مالی به هم نزدیک میکند، این گذشت های اقتصادی. سوم، فاصله طبقاتی رو در جامعه میکاهد. چهارم، یه طرح تأمین اجتماعی حداقلی برای حفظ پاره از جوامع و اقشار حاصل پذیر اجتماعی است که با عنوان انفاق و سرفصل‌های متنوع و متعدد در شرع مقدس اسلام بازگو میشه و تعلیم داده میشود. پس این خواست خداست. خداوند منفقین رو دوست میدارد، توصیه فراوان میکند به انفاق، این مشیت الهی است. اما خداوند به مشیت تکوینی نمیخواهد که به نوعی حالت اوتوماتیکلی از حساب بانکی بنده برداشته شود و به حساب بانکی فلان کس واریز شود. از مال من قهرن و تکوینن بدون میل و اراده من به مال دیگران منتقل بشه، این رو خدا نمیخواهد. این مقالطه رو در این سخن میبینیم. اینها گفتن اگر خدا میخواست خودش به اونها میداد، یعنی به اراده تکوینی، یعنی به قهر کاری میکرد که هیچ فقیری باقی نباشد، همگان بی نیاز باشند. پس خدا اگر این کارو نکرده است، ما چرا این کارو بکنیم؟ نه، اما به این خواست دوم خداوند دوست میدارد. اقاصه ملحوف، اعانه محروم از زیباترین و عالیترین عناوین در متون دینی و روایی و فرمایشات پیشوایان دین و آیات شریفه قرآن است. پس اینها یه سفسده‌گری میکنن و پاسخ اینها هم در دل خود آیات شریفه قرآن یه کلمه فرمودن: انتم الا فی ضلال مبین. شما در یه گمراهی و در یه اشتباه آشکاری هستید که چنین سخن میگویید. این گروه نپذیرفتند نه توصیه و پیشنهاد ارتباط درست با حق رو، نه ارتباط با خلق رو. پایان این گروه و جماعت مشخص است. از اینجا یک باره لحن سخن عوض می شود و به نوعی می توان گفت حتی تا پایان سوره مبارکه یاسین دیگه یه فصل نوی شروع می شود و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. در ایام ماه محرم که توفیقی بود آیات شریفه سوره مبارکه یاسین رو آغاز کردیم، در اون شب نخستین گفتیم نام ویژه و لقبی که این سوره دارد قلب القرآن است. لکل شیء قلب و قلب القرآن سوره یاسین. هر چیزی قلب تپنده ای دارد و قلب تپنده قرآن سوره یاسین است. یعنی چه؟ قلب مجموعه وجود را تغذیه می کند و زیر پوشش قرار می دهد. قلب فرماندهی به تمام وجود دارد. سوره مبارکه یاسین چنین نقشی را به کل قرآن دارد. لوکوموتیو آیات قرآن و قلب تپنده مجموعه این آیات است. چرا؟ چون تمام این سوره مبارکه عمدتاً شامل سه نکته اساسی و تبیین سه اصل مهم توحید و نبوت و معاد است. و عزیزان، جان و روح آیات شریفه قرآن رو این سه اصل تشکیل میده. اگر حکم است، اگر اخلاق است، اگر تاریخ است، اگر امثال است، اگر احکام است، هر چه در قرآن دارید در گرو این سه نکته است. در گرو از کجا آمدم؟ آمدنم بهره چه بود؟ به کجا می روم؟ آخر ننماقی وطنم. پاسخ این سه سؤال اصلی کل جان و روح تپنده آیات شریفه قرآن همین سه اصل اساسی بنیادی تمام ادیان الهی است که در اسلام هم همین است. سوره مبارکه یاسین به زیبایی تمام این حقایق رو مثل این که در کل قرآن تزریق می کند. لذا نام این سوره قلب القرآن است. حالا از اینجا تا الان خواندیم این چند روزی که خدمت بزرگواران بودیم و آیتون و آیتون و آیتون، آیه ایست زمین مرده، آیه ایست شب، آیه ایست ازواج، آیه ایست زمان، زمین، خورشید، ماه، تمام این مطالبی که این چند روز گذشته گفته شد. حالا از این قسمت میریم تو وادی اصل بعدی و اصل سوم. نبوت رو هم بررسی کردیم، اون قسمت آیات اولی و ماجرای اصحاب القریه و امثال اینها مطرح شد. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. میگویند چی؟ همین کسانی که دیدیم در آیات قبل، همینها که چنین بی‌اعتنا به این حقایق مواجهه کردند، میگویند کی خواهد بود این وعدی که شما میگویید اگر راستگو و صادقید. این وعدی که در اینجا مطرح می شود مجموعه بحث معاد است. استنتاج دارید بحث معاد دو بخش در ذهن انسان ها داشته است که دو سوال ایجاد می کرده است. یک، قسمت اول معاد مبتنی بر نابودی تمام این مجموعه بوده است. یعنی نسل آدمی منقرض شود، تمام انسان‌های روی زمین از میان بروند، اونگاه کره زمین هم از میان برود، کل من علیها فان، ابتدا هم تمام انسان‌ها، بعد خود زمین، بعد اذا زلزلت الارض زلزالها، تمام این زمین هم بلرزد، دکن دکا، هیمالیا با تمام بلندی، اورست، دماوند، الوند، آمد، تمام این قله‌های بلند زمین تبدیل بشن، کلرحن منفوش، به چنین حالتی در بیاین. قسمت اول قیامت نابودی زمین، ویرانی تمام این مجموعه، نه زمین، بلکه منظومه خورشیدی، از شمس و کبرت باشد، تمام این سیارات و ستارگان، همه اینها منهدم بشن، تناسر، نصر یعنی تکه تکه شدن، پخش شدن، اینها پخش بشن، منهدم باشن، و به تعبیر آیات شریفه قرآن، یوم نطو سما اکتی سجل للکتب، این تغراها و فرامین حکومتی رو لوله می کردن، باز می کردن، می خواندن، بعد که تمام می شد لوله می کردن، می پیچیدن. قرآن می گوید این آسمان رو جمع می کنیم، همینطور که سجل رو جمع می کنن، همینطور که نوشته جمع می شود، ما همین مجموعه ای را که پهن کردیم جمع می کنیم این سفره را. این قسمت اول قیامت. اونگاه قسمت دوم، حضور آدمیان در صحنه قیامت، زنده شدن، احیاء موتا، هر دو بخش این برای جامعه سوال برانگیز بود. قسمت اول فکر می‌کردن که چطور کسی می‌تواند این همه آدمی رو از بین ببرد، نابود کند، زمین رو ویران کند. در حد خودشون، حتی همونها که در عصر نبوت و قرآن بودن، این سوال رو داشتن. به اثر اونها با خودشون فکر نمی‌کردن، مثل امروز ما نبودن که بدونن یه نگاهی بکنن بالاخره بگن بله، بیش از 16 هزار کلاهک هستی در روی کره زمین وجود دارد. رژیم قاصدی که فردا 60 سال حضور و تولد نامشروع خودش رو جشن میگیرد، بیش از 200 کلاهک اتمی در اختیار دارد. برای 100 بار نابودی کره زمین کفایت میکند این سلاح‌های اتمی که بخواهد زمین رو از زلزلت الارض و زلزاله ها کند، 100 بار فرو بریزد و بازسازی شود. اینها دیگه این وضع مخرب امروز رو امروز نمی دیدن. در ویرانی زمین هم مشکل داشتن، در نابودی انسان ها هم مشکل داشتن. حالا ما بگیم زمین رو این چنین، اما دیگه الان بشر به حدی نیست که بتواند خورشید رو نابود کند، بتواند منظومه و منظومه شمسی و سالر سیستم رو به هم بزند، این کارا رو نمیتوند بکند، که این وضع از ما بر نمیآید. اما خود این یه بخش اول معاد و سنگینی اون. حالا بخش دوم، احیاء انسان ها و زنده شدن. بگذارید این قسمت اول رو طبق آیات با هم بررسی کنیم، میرسیم انشاءالله فردا به قسمت دوم. و یقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقین، این مرادشون قسمت اول است. استهزار دارن عزیزان در قرآن، ما به تمام این مقاطع حضور قیامت نفخه میگوییم در قرآن. خداوند نفخه میگه، یه نفخه داریم که استراب ایجاد می کند، واهمه، بی خودی، خودباختگی، که نام اون فزع است، و نفخه فسور ففزع من فالسماوات و من فالارض. یه اعلام، یه دلهره و استراب همه رو می گیرد. به دنبال این استراب، فسعق من فالسماوات و من فالارض، نابودی و مرگ، ویرانی و انعدام. به دنبال اون نفخه سوم می آید که می رسیم در آیه بعدی و خود کلمه نفخه هم توضیح خواهم داد. اما اینا قسمت اول رو می گویم. چطور نابود میشه این مجموعه؟ ما ینظرون الا صیحتا واحده تأخذهم و هم یخصمون. فوق العاده لطیف است. بگذارید من یک کمی با ملاحت بیشتری آیات رو بازگو کنم. قرآن میگوید اینها نمینگرند و منتظر نخواهند شد برای حصول و حضور قیامت مگر صیحه واحده. نه آژیر قرمزی کشیده می شود قبل از حضور، نه اعلام پیشینی می شود که انسانها بدانند چه اتفاقی خواهد افتاد. خیلی عجیب است. این آیه که خداوند در قرآن مطرح می کنه فوق العاده در معرفی قیامت تاثیرگذار است. می فهمد نیست مگر صیحه. ما در محاسبات خودمون وقتی بررسی میکنیم میگیم که آنچه مهم است عمل و کار است. یعنی در قبال عمل و کار سخن و حرف را ما چندان بهایی نمی نهیم. یعنی وقتی که مضمون میگیم، میگیم بزرگی سراسر به گفتار نیست، دو صد گفته چون نیم کردار نیست. اونی که مهم است جان من عمل و فعل است، عمل فعل، فعل عمل. سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی، به عمل کار براید، به سخندانی نیست. حرف زدن چیزی رو درست نمی کنه. آنی که مهم است عمل و تلاش و کوشش است، کار است و فعل، فعل. خب طبیعی است دیگه، عمل و فعل تلاش خودش رو داد. یه وقتی میخواستن بعضی ها رو یه مقداری به نقد بگیرن، میگفتن که در کلام عرب کلمه سه قسم است، فعل است و اسم است و حرف. اما فلان کس حرف است و حرف است و حرف، یعنی در وجود او چیزی جز حرف دیده نمی شود. این مع الاسف حال روز جمعی از انسان ها هست که اینها بیش از این که فعال باشن قوالن. برای سخن گفتن به حمد الله میدان وسیعی دارن، اما برای عمل چندان آمادگی نه. طرح و برنامه می دهند اما عملش رو دیر می بینید، نمی بینید. نوعاً در مقایسه فعل و عمل که انرژی و توان زیادی می خواهد و دقت. اما در این حال خود حرف اگر حرف سازنده و حرف حساب و مفید و حکمت آمیزی باشد، اون هم دشواری بسیاری دارد. حرف های حسابی و جدی است که از دل اون اعمال جدی به در می آید. سخنان حکیمانه است که دلها رو می شوراند و به حرکت در می آورد و اینها رو به نوعی وادارشون می کند به جدیت. اصلا خود حرف زدن انرژی زیادی می برد. دوستان عزیزی که در کار تدریسند و سر کلاس می بید، می بینید بالاخره همون مقداری که شما در کار یدی گرست نمی شید، در کلاس درس بیشتر گرست نمی شید. امتحان کنید تو صفحه روزنامه رو بگیرید دستتون، اینو با صدای بلند نیم ساعت درون خانه بخونید، اگر بعد از اون گرسنه نشدید. خود حرف زدن هم انرژی زیادی میبرد. اما بحث اینه اصلا اگر سخن بخواهد سازنده باشد، خیلی تاثیرگذار است تو وجود انسان. عزیزان، به پیامبر مکرم اسلام گفتن یا رسول الله ما اسرع بکشید، چی شد یه باره شما شکستید؟ چرا یک بار صورتتون سفید شد؟ چرا یک باره به پیری، پیری نارس مبتلا شد، زودرس مبتلا شدید شما یا رسول الله؟ فرمودن شیبتنی صورت هود، سوره هود من را پیر کرد. یا رسول الله چه چیزی در سوره هود بود؟ اینی که خدا به من گفت فستقم کما امرت. یا رسول الله پا تو نباید کش بگذارید، با تمام شیردلی، با تمام استقامت و پایداری یک ثانیه نمیتوانی غافل باشی، پا پس بگذاری و از مسیر به کناری بروی. با تمام وجود باید بشتابی و حرکت خودت رو گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاد سرنگون باید رفت. این خطاب الهی لحظه لحظه در وجود من از من نتکان میدهد. عین این جمله رو به یکی از خلفای بنی امیه گفتند، آقای عمر بن عبدالعزیز. شنید یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کند ز ابن عبدالعزیز، برای ما نام آشنایی است. در میان خلفای بنی امیه مقدار تفاوت داره با دیگران. کسی بود که بعد از 80 سال به نقل تمام تواریخ معتبر سب و ناسزاگویی بر علی ابن ابی طالب را که بر فراز منبرها رسمیت داشت و از اجزاء خطبه جمعه در بلاد اسلامی بود، بخشنامه کرد و لغو کرد. گفت دیگه دستور این است که دیگه چنین کاری رو نمیتونید بکنید، در جمعه ها دیگه علی را سب نکنید. یعنی در این حد این انسان چنین خدمتی رو انجام داد. عمر بن عبدالعزیز جوان بود، به خلافت رسید، شاداب و با کرامت، خیلی زنده دل. اما یه چند ماهی گذشت، مدتی گذشت، دیدن دانه های ریش سفید آمد و به اصطلاح صورت دمو شد و کهل شد و عوض شد وضع چهره. گفتن آقا ما اصلا بکشیب، چی شد جناب عمر ابن عبدالعزیز؟ شما یه مرتبه پیری زودرس اومد سراغتون، یه افتی پیدا کردید، شکستی پیدا کردید؟ سری تکان داد، گفت شیبنی ارتقاء المنابر و خوف اللحن، منو پیر کرد نشستن بر فراز منبر و خطبه خواندن و سخنرانی کردن و اینکه خطایی در کلام من نباشد که ارباب نظر مچ من را نگیرند و نقدم نکنند. شکست مرا این فشار حرف حسابی زدن، حرف حسابی زدن، نه حرف زدن. گفتن چطور؟ گفت من هنگامی که سخن میگویم فکرم رو، شخصیتم رو و اندیشه خودم رو به معرض دید دیگران قرار میدم که در مورد من قضاوت کنن که من چیم، چه هستم و چه کردم و محک بزنند وجود من را و شخصیت من را. و این خیلی سنگین است که انسان بخواهد چنین بکند. عمل بسیار مهم و دشوار. حرف اگر حرف حساب باشد دشوار، اما یه چیزی هست عزیزان که زحمت ندارد، نه مطالعه میخواد، نه دانشگاه میخواد، نه فارغ التحصیلی میخواد، نه اجتهاد میخواد، نه دکتری میخواد، نه هیچ. طرح و برنامه و نقشه و مدیریت هم نمیخواهد. این که پیش بلنگو رو باز کنه، یکی پشت بلنگو بایستد بگوید های، بگوید هوی، داد و بانگ و فریاد هیچ مایعی نمیخواهد. نام بانگ و فریاد در کلام عرب چیست؟ صیحه. ما ینظرون الا صیحه واحده. این تحقق قیامت که شما میگویید و این نابودی و ویرانی برای خداوند به مقدار یک صیحه میماند، نه بیش از این. نه نیاز به یه پروژه تعریف شده ای دارد، نه نیاز به یه منابع انرژی و اونچنانی دارد. با صیحه ای و فرمانی چنین امری محقق میشود، به گونه ای که تأخذهم میگیرد ایشان را این قیامت یک باره و هم یخصمون. خیلی نکته عجیب است. عرض کردم تحقق قیامت، این که شما به قیامت میگید ساعه، یعنی لحظه، لحظه ای می آید. کسی آگاه از علم قیامت و زمان قیامت نیست عزیزان. و عنده علم ساعه، حضور قیامت هم ناگهانیست، یعنی نمی دانیم امشب، فردا، صد سال، هزار سال آینده، هر لحظه امکان آمدن هست. یه وقتی این حدیث رو من گفتم خدمت دوستان، به مناسبت همین زمان قیامت تکرار می کنم. رسول خدا ایستاد در صف نماز، دست رو بلند کرد بگه الله اکبر، یه کسی از پشت سر گفت یا رسول الله مسئلتون. پیامبر یه نگاهی کرد، فرمودن حضرت صلاح، وقت سؤال نیست، الان وقت نماز است. الله اکبر، نماز تمام شد، سریعا پیامبر بلند شدن، فرمودن این سائل، اونی که سؤال داشت کجاست؟ الان وقت سؤال است، بپرس. گفت یا رسول الله متا قیام الساعه؟ سؤال من این بود که قیامت کی پا بر جا می شود. پیامبر فرمودن ما اعد، فرمودن و من مسئول به اعلم من السائل، من اطلاعاتم در این مورد از تو بیشتر نیست، نمی دانم قیامت کی خواهد بود، اما سؤال من اینه از تو. ما اعدد تلها، گیرم که قیامت فردا بیاید، اقتربت ساعت و بنشق القمر. خدا میگوید قیامت نزدیک است. همیشه در قرآن در مورد قیامت افعال به ماضی گزارش داده میشود، یعنی به فعل ماضی، یعنی شده است، آنچنان نزدیک است که گویا شده است، چنین حالتی رو دارد. بگو ما اعداد تلاها، چی مهیا داری برای قیامت؟ یعنی آنچه مهم است زمان اون نیست، بلکه آمادگی برای قیامت است. سر رو پایین انداخت، گفت یا رسول الله کار چندانی نکردم، در این حد خودم بگم، این حالت شکسته بسته ما و بیش از این عملی انجام ندادم، طاعتم در حد توانم انجام دادم، نماز ما عدد و صلاتم کثیره ولا صیامم کثیره، کار زیادی نکردم در حد وظیفم و توانم. اما یه چیزی رو به جرأت میگم یا رسول الله، که والله انی احبک، اما به جرأت سوگند یاد میکنم که در تمام اجزای وجودم محبت توست، محبت خدا به محبت توست. پیامبر تا که این جمله رو گفت تبسم میکردن، پیامبر باز شدن وقتی این جمله رو شنیدن. پیامبر پس بذار منم بهت چیزی بگم، منم بهت اینو امیرالمومنین میگن، روزی من خوشتر از این برای اصحاب پیامبر ندیدم مثل اون روزی که این جمله رو پیامبر جواب دادن. پیامبر پس منم این بشارت رو بدم، فان المرء مع من احب، بدان آدمی فردای قیامت با کسی است که محبوب او بوده است، با اون کسی است که محبوب او بوده است. کسی نمی داند ساعت قیامت چیست. یک باره می آید تأخذهم، اینها و هم یخصمون، در حالی که اینها در حال مخاصمه هستند. مخاصمه یعنی چه؟ یعنی به دبستان تجاری، به داد و ستد تجاری در بازار مخاصمه گفته می شود. چرا؟ ریشه کلمه از خصم و اخصوم می آید. این جواله های قدیم رو که می دیدید چهار گوشه داشت، هر گوشه اون رو می گفتن خصم، یه سوی جوان دست او، یه سوی دست من، او میکشید و من میکشیدم، این میشه خصومت در بلبستان تجاری، چون در منفعت دو طرف با هم منازعه میکنن، نام اون خصومت و مخاصمه است. بناء البيع على المقابله به تعبیر فقها، چون میخوان این منفعت رو به تمام خود بگیرد، اون میخواد به سوی خود ببیرد. همینطور که مردم زندگی عادیشون دارن میکنن، تو بازار دارن قراردادهای تجاریشون رو تنظیم میکنن، همونجا قیامت میآید، نه با پیشبینی قبلی، نه با حسابهای قبلی. و هم یخصمون در حدی که فلا یستطیعون توصیتا ولا الی اهلهم یرجعون. خیلی تکان دهنده است عزیزان این آیات شریفه لطیف سوره مبارکه یاسین. دو ویژگی در ذهن ما هست که از این آیه شریفه استفاده میشه. یکی این که در مسئله مرگ عزیزان، سنت مرگ رو ما هممون پذیرفتیم، قلباً میدونیم هستی، حالا یه مقداری از ذهنمون دور میشه، اما میدانیم که انقریب هست که از ما اثری باقی نیست. ابوالحسن طهامی شاعر توانمندی بوده است، از شعرا عجیب ایرانی تبار، اما اشعار عربیش فوق‌العاده است. دست عربا را از خوش بسته است به تعبیر عامیانه. حکم المنیت فی البریت جاری، ما حاضه دنیا به دار قراری. جاورت اعدایی و جاور ربه و شتان بین جواری و جواری. فرزند جوان 18 سالش مرده است، داره در مورد فرزند شعر میگه. حکم المنیت فی البریت جاری، حکم مرگ در ماورای الهی جاری است. پذیرفتیم ما حاضه دنیا به دار قراری، میدانیم که در اینجا هم قراری نداریم. و جرس فریاد میدارد که بربندید محملها. اینو باور کردیم. اما نکته این است، در عین این که ما سنت مرگ رو پذیرفتیم، شیوه مرگ ذهن ما رو مشغول می کند. ما خیلی از انواع مرگ ها رو دوست نداریم. یه رفراندومی، سوالی، جوابی، یه فرمی داده بشه از دوستان سوال کنن که شما مرگ در هواپیما رو دوست دارید در انتجار هواپیما؟ بدونید 100% می نویسن نه. بگیم آیا شما مرگ در مثلا یه در کشتی فرق بشیم در دریا دوست داریم؟ ما همه منفیس پاسخ. نوع مرگ رو اگه بگیم، نوع مرگ مطلوب شما کدام است؟ میگه دوست داریم کنار زن و فرزندمون تو شهر و دیارمون باشیم، در دیار غریبانه جان ندهیم، ناشناس نباشیم که جنازه ما رو بعد از مرگ بخوام ببرن شناسایی کنن، به سردخونه بگذارن، کس و کارمون بیارن بالا سرمون. نه، دوست داریم کنار اهل و خانوادهمون باشیم، اونجا جان بدیم. و اتفاقا در متون دینی ما این رو داریم عزیزان، نوع مرگی داریم به نام میتت و ساو. امیر المؤمنین میگن سناء المعروف تقی مسار الساو. خیرخواه بندگان خدا باشید، نفعتون به انسانها برسد، خدا اون مرگهای بد را از شما دور میکند، نوع مرگتون رو هم زیبا میکند خداوند. حتی این رو داریم در متون دینی. پس یه نکته اینه که ما در مورد مکان مرگ، شرایط مرگ، یه حساسیت خاصی داریم. دوم، ما تو زندگی یه خواسته هایی داریم که متاسفانه بهش نرسیدیم. بودجه امکانات و همون مهیانش رو مساعدت نکرد، توفیق دست نداد، و تو ذهنمون بود که گر بمانیم زنده میدوزیم پیرهن که از فراق چاک شود، گر نمانیم از رما به پذیره بسا آرزو که خاک شود. یه چنین حالتی در ذهنمون اومد. این طور وقتا میایم چیکار میکنیم؟ میایم میگیم حداقلش اینه که بیایم وصیت کنیم. مینویسیم این چنین این چنین وصیت تعیین میکنیم، حتی جهات قانونی رو پیش میکنیم، ثبتش میکنیم، میدیم براس امضا کنن، بازماندگان امضا کنن. به وصیت یه مقداری آلام خودمون رو تسکین میدیم، خواسته های خودمون رو برای خودمون نزدیکتر میکنیم. فلا یستطیعون توصیتا ولا الی اهلهم یرجعون. نه هنگامی که اون ساعت و اون انفجار و اون صیحه و نابودی زمین می آید، نه کسی فرصت دارد که توصیه‌ای و وصیتی بکنه، نه اینکه مکان مرگش رو انتخاب کند، دخواد کنار اهل و عیالش بمیرد. با همون شرایطی که آدمیان هستند، ویرانی و نابودی سراغشان خواهد آمد. فلا یستطیعون توصیتا ولا الی اهلهم یرجعون. تا اینجا قسمت نابودی، از اینجا نفخه بعدی و حالت بعدی و احیا رو خدا گزارش میدهد. همین قسمت اول شما بگم. و نفخه فسور فیضا هم من الاجداس الى ربهم ینسلون. دمیده میشود در سور. گفتم که ما مراحل قیامت رو با نفخه سور قرآن گزارش میکنند. نفخ یعنی این نفخ است، جریان ری سور وسیله این که در آن میدمیدند که اعلام میکردند. خداوند از اعلام عمومی که در قیامت شکل میگیرد در مراحل مختلف تعبیر به نفخ صور میکنند، با همون ادبیات ذهنی که هم دیروز بود است امروز هم هنوز در ذهن انسانها کاملا این نکته وجود دارد. در گذشته تمام اعلام ها اینجور بود دیگه، در ذهن دوستان عزیز شیپور بیدار باش و شیپور خاموشی در سربازخانه ها در ذهن هست. کاروان راه می افتاد، میر کاروان شیپور ایستادن می داد یا حرکت رو اعلام می کرد. و نزدیکتر از اون در ذهنتون دیگه بالاخره از سورنا و کارنا خاطره داریم که مخفف میشه، میشه سورنا و کرنا. وقتی برای شادی می زدن می شد سورنا اهل ده، امروز قضایی نپذید که همه دعوتید به سور فلانی، می شد سورنا، سورنا می زدن. وقتی که برای کار یعنی برای مصیبت می زدن می شد کارنا، می شد کرنا. مردم امروز همه فاتحه دعوتی، بیایید تو مسجد و آشپزخانه ها رو تعطیل کنید، می شد کارنا. این سنتی بود است. بفرمود بفرمود اسب سیاه زین کنند. زیبا می گوید حکیم بلند آوازه توس. بفرمود کسب سیاه زین کنند، دمن در دم نای روئین کنند. گفت در نامی بگو بدمند، یعنی سپاه حرکت کند. اعلام عمومی این چنین می شود. اگر شنیدید ملکیست اسرافیلیست به شیپور اسرافیلیست، دیگه توجه دارید این یه نماده که خداوند داره مطرح می کنه، نه اینکه ملکی باشد که بخواد بدمد و بعد مشکلات فتح و امثال اینها پیش بیاد. فرمود در اینجا و نفخ فی الصور، هنگامی که دمیده می شود در اون صور، یعنی اعلام میشه برای حضور انسان ها، فاذا هم من الاجداث. این مرحله بعدی از کردم. حالا یک بار اذا هم مفاجات رو میرساند، همونطور یک بار آمد همگان رفتند، یک بار اعلام میشود انسان ها از اجداث یعنی از جدث بیرون می آیند، نسل می کنند. دو نکته عجیب است. یک، جدث در لغت به معنای قبر است، اما نه گور و گورستان. کلمه گور می دونید که در پارسی یعنی بیابان. قبرها رو چون در بیابان می ساختند لذا به قبرستان می گفتند گورستان. کما اینکه پاره از حیواناتی که در بیابان یافت می شوند نه در بین زندگی اهلی مردم، به اونها مثلا عذرخواهی می کنم گور خر گفته می شود. گور یعنی این حیوان بیابانی، مثلا فرض بفرم گوراب همان سراب است که در بیابان دیده می شود. مراد از جدس قبر نیست، بهشت زهرا نیست، بهشت رضای مشهد ما نیست، صحن مطهر علی بن موسی رضا نیست. مراد از جدس می دانیم که این قبرها اولا مجموعه انسان ها قبر ندارند، بسیاری از انسان ها جان دادند، اما همینطور که عرض کردم در یه سانحه هوایی انگشترشون پیدا شد، معلوم شد ایشان هم رفته است. در دل دریاها رفتن، خوراک حیوانات دریایی شدن، پودر شدن با یه انفجار، با یه انفجار بسیاری از این شهدا ما پودر شدن. ارواح اینها رو تشییع کردن مردم، قبر نداشتند اینا. خیلی از انسان ها قبر ندارند. ثانیاً اگر قبر، همونها هم که قبر دارن مگر قبرشان مونده است؟ یه روزی با خداوند همه عالمان، فقیهان، شهیدان، والدین جمع حاضر و همه حقداران من رو قریب دریای انبار رحمت خیش بگرداند، با مرحوم پدر در صحن عتیق یا همین صحن انقلاب از رضا ایستاده بودیم، اومدم بیرون با ایشان در منظرشون از خدمت هستا بیرون میومدیم، ماشین ها و کامیون ها در حال تخلیه زیر صحن بودن که الان رباب شده است دیگه میدانید. یه مرتبه دیدم پدر ایستادن، دستشون رو عصا گرفتن، شروع کردن به گریستن، سرشون رو بلند کردن، دیدم اون قسمت خطبه 90 خورده نهج البلاغه رو دارن میخوانند. گفتم چی آقا چی شد حالتون منقلب شد؟ گفتم در این کامیونی که داری میبینید دقیقاً این کامیون خاکی دارن میدن بالا داره میبره، این دقیقاً همون جایی است که پدرم دفن شده است و این قبر پدر بزرگ اتفاقی که دارن خاکشو میبرند. دیدی؟ فردا نوبت من، بعد نوبت تو. از تن چو برفت جان پاک من و تو، خشتی دو نهند بر مقاک من و تو، آنگاه برای خشت گور دیگران در کالبدی کشند خاک من و تو. خوش گفته است خیام نیشابوری. این قبرها که از بین میره، اینا که نمیمانه که کسی از این قبرها در قیامت بلند شه. مزرعه زند قبور و بغفرت، اینا پس هیچی نابود است، قبری باقی نمیماند. این قبر جدفی که در اینجا خداوند میگوید به قرائن و شواهد خدا آیات شریفه قرآن، عزیزان عالم قبر است، نه قبر دو متر هشتاد سانده بتون آرمه فلان جا و فلان جا، عالم قبر یا همان عالم برزخ، همان عالمی که به من ورائه برزخون الى یوم یبعثون. هنگامی که نفخ صور می شود، همه انسان ها که وارد برزخ شدن، چه اونها که از آدم وارد شدن، چه اونها که با این انفراز وارد می شن و نابودی، همه یک جا حرکت می کنند از عالم برزخ که ماورای این عالم است به سوی عالم قیامت که عالم بعدی است. عوادم پشت سر همند، اینها در عرض هم نیستند، در طول همند. این عالم به پایان رسیده است و عالم بعدی حرکت به سوی قیامت. من الاجداف الى ربهم ینسلون. حالا اما به چشی به حرکت می کنند؟ فقط یه جمله عرض می کنم بنی مطلب بیماند برای فرد. در بین حیوانات یه حیوانی است که راه رفتنش خیلی فرق داره با دیگران، با دیگر حیوانات. یه شکل خاصی هست. اینو تو فیلم‌ها یا از نزدیک اگر مشاهده کردید، گرگ وقتی عزیزان راه میره، دیدید گردن مدام سرش تکان می‌خورد و نگاه عجیبی دارد. نگاه ایران. مدام نگاه گرگ این سو اون سوست. یه حالت بی‌تعادلی دارد. تعادل ندارد. استراب دارد. نگاه حیرت زده، هیجان زده یه عجیبی در گرگ دیده می شود. این حالت رو در کلام عرب میگن نسلان و زب. فهزا و هم من الاجداف الى ربهم ینسلون. یعنی وقتی اینها میان به طرف حساب الهی و قیامت حرکت می کنن، چنین حالتی رو دارن. استراب، تحیار، وجود همه رو گرفتن. اما چرا این تعبیر رو خداوند به کار برد؟ چرا گرگ رو گفت؟ چرا؟ چون ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. چون صورتی که بر نهادت غالب است، هم بر آن تصویر حشرت واجب است. فتعتون افواجا. پیامبر فرمود مردم در قیامت به شکل ملکوت اعمالشون پا می گذارند. عده گرگند، عده خوکند، عده خرسند، عده روباهند، با ملکوت اعمالشون پا می گذارند. فضا و من الاجدا فهلا ربهم ینسلون. قصه قصه غریبیست، به ادامه آیات باز حال و هوای دیگری دارد که دیگه فرصت باقی نیست. می زارم انشاءالله از جهت تفسیر بحث رو برای فرداشم. خداوند سبحان دلهامون رو به عظمت قرآن بیش از بیش واقف و آشنا بگرداند. حقایق ناب به قرآن رو در دلهای ما بنشاند. ایمانمون رو و عملمون رو لحظه به لحظه به قرآن به اطرت بیفزاید. دستمون رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا واقف و کوتاه نگرداند. گفت که عجیب است. بگذارید با همون شیوهی که دیروز عرض می کردم متن عبارت رو خدمت عزیزان بخونم. راوی حماد بن عثمان است، مشخص دیگه از روات معتبر. سمعت ابا عبدالله، شنیدم از امام صادق که یقول تزهر و زنادقه سنت و ثمانیه و اشرین و معه و خدمت چون از اطلاع فلان گروه زندیق تاقی در سال سنت ثمانیه و اشرین و معه 128 طغیان میکنن. و ذالکه، گفتم آقا از کجا میگید این رو؟ شادید آینده؟ بله بله آینده رو دارم میگم. گفتن لعنی نظر تو فی مصحف امی فاطمه، من این مطلب رو از مصحف مادرم فاطمه خوندم. یعنی چه آقا؟ فقل تو و ما مصحف ام فاطمه، منظورتون چیه؟ مصحف فاطمه چیست؟ فقال ان الله تبارک و تعالی لما قبض نبیه، هنگامی که پیامبر جان داد و به رضوان الهی پیوست، دخل علی فاطمه من وفاته من الحزن ما لا یعلمه الا الله عز و جل. آنچنان حزن و غمی در دل زهرای مرضیه آمد که جز خدا کسی میزان این غم را نمیدانست. فارسل الیها ملکا، خداوند ملکی رو میفرستاد به سوی فاطمه، یسلی عنها و غمها و یحدثها، که غم را از دل فاطمه ببرد. و اون ملک با فاطمه حدیث میگفت. از اسامی زهرای مرضیه چیست؟ المحدثه، محدثه نه، با فتح دال، محدثه، یعنی من یحدثه الملک، نه اینکه حدیث میگوید، آن که ملک با او حدیث گفت، یعنی حدیث گفته شده. السلام علیکم ایتها المحدثه العلیمه. اینه علت که میگید این نام رو، اینه حدیث میگفت این ملک با او سخن میگفت. فشکت ذالک الى امیر المؤمنین، گزارش را زهرا مرضیه به علی داد که علی جان ملک میآید با من سخن میگوید. فقال لها الله، همین حدیث رو من بگم برای کل این فاطمیمون بس. فقال لها، حضرت امیر فرمودن فاطمه جان اذا احسست بذالک، وقتی ملک اومد و این وقت شروع کرد بهت گفتن، و سمعت صوت و شنیدی صدای او را، قولیلی، من قلم کاغذ میارم، وقتی ملک به تو میگوید تو بگو تا من بنویسم. فعلمت، میگفت فاطمه و علی مینوشت. فجعل یکتب کل ما سمع حتی اثبت من ذلک مصحفا، تا شد یک کتاب مجموعه. ثم قال، امام صادق زود به من رو کردن، گفتن حماد، اما انه لیس من الحلال و الحرام، تو اون مصحف چیزی حکمی فقهی حلال حرامی این چیزا نیست ها. اون مصحفی که ملک میگفت به فاطمه و فاطمه میگفت و علی کاتب آن بود، ولیکن فیه علم و مایکون، در اون دانش حقایقی است که پیش روی بشر وجود دارد. من از اون مصحف مادرم فاطمه این مطلب رو نگاه کردم و گفتم. حالا وجودی که چنین مظهر علم میشه و خداوند اینطور منتقل میکنه علم رو بهش، مثل تو این ایام چه حالی دارد عزیزان زهرای مرضیه، مثل تو این حال لا اله الا الله کار و اونجا میکشد که باید گفت دیگه، جسم آزارده، تن نکیل، حالت آزارده یا همچنانی که بگذاری دیگه بگم این یک بیت رو، خدای رحمت کند مرحوم خوشمند حسین اصفهانی رو، باید گفت که وجودی که ولست و عدری خبرل بسماری سل صدرها خزینت الاسراری، حالا این وجودی که این چنین شده است، باید گفت سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کیف سزاوار فشار آن در و دیوار بود. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.